بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. حجیت الظواهر المختار، حجیت الظواهر مطلقا، لا شبهت فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع فی تعیین مرادهی فی الجمله لاستقرار طریقت العقلاء علی اتباع ظهورات فی تعیین المرادات مع القطع بعد من رد عنها. خب بحث ما در خصوص امارات بود که گفتیم امارات مادامی که شک در حجیتشون بشه بعد مطابق با عدم حجیت هست، ولی کن بعض از این امارات چون دلیل بر حجیتشون هست خصوصا از تحت اون قاعده خارج هست. یکی از اونها بحث ظواهر هست. ظواهر جز امارات هستن، ظنون هستن، ولی کن اینها حجیت دارن و حجیتشون البته چون ذاتی نیست عرضی می شود. چرا ظواهر حجت هستن؟ دلیلی که مرحوم آخوند اینجا می آورد این هست که طریقه عقلا این هست که اینها اتباع از ظهورات دارن، یعنی نسبت به ظهورات عمل می کنن و شارع مقدس رد و نهی هم از این طریقه عقلا نیاورده و تأسیس یک طریق جدیدی را نکرده است. فثبت که ظهورات کلام شارع نیز مطلقا حجت می باشد. این مطلقا اشاره به این هست شما چه ظن به وفاق داشته باشی چه ظن به وفاق نداشته باشی، و یا اینکه ظن عدم ظن به خلاف داشته باشی یا نداشته باشی. همین که برای شما ظن آورد این حجت هست. چرا؟ برای اینکه طریقه عقلا این هست که این ظنون را و این ظواهر را حجت می دهند. بله، این از این مطلب. ولی چند در مقابل این قول اول که مختار مرحوم آخوند باشد، قول محقق قومی مطرح می شود. حالا این البته یک مطلب دیگه مونده این هست که ما گفتیم که ظواهر به نحو مطلق حجت هستن، چه شما ظن به وفاقش داشته باشی، یعنی موافق با واقع باشد یا نباشد، و یا اینکه عدم ظن به خلافش داشته باشی یا نداشته باشی. دلیلش هم این هست لا مجال عندهم للاعتذار، برای اینکه نزد عقلا اعتذاری نیست که اگر کسی بگه آقا من ظن به خلاف این داشتم لذا به این ظهور عمل نکردم، اعتذاری و معذرتی از او پذیرفته نیست. بنابراین ولو اینکه شما ظن به عدم خلاف هم داشته باشی ظنون حجت هست. در مقابل قول اول، قول محقق قومی هست، یا آقا ظواهر در خصوص مقصودین بالافهام حجت هست، ولیکن کسانی که مقصود بالافهام نیستند. حالا مقصود بالافهام یعنی چی؟ یعنی اون متکلم که داره صحبت میکنه با یک مخاطب خاص صحبت میکنه، ولی اون که مخاطب حاضر باشد، ولیکن شاید مقصود بالافهام نباشد، و یا اینکه ممکن غائب باشد ولیکن مقصود بالافهام باشد به واسطه کتابتی که میرسه، یا بالاخره محقق قومی میگه ظواهر زمانی حجت هست که اینها منقوص در افهامو باشن، مقصودین بل افهام باشن. ولی که مرحوم آخون این حرفو نمیپذیره به دو دلیل. اول اینکه دلیلش این هست عدم اعتذار نسبت به خدمت شما از بشه مقصودین به غیر افهام. کسی مثلا با کسی صحبت میکنه، شخص سومی اینجا حاضر هست و مقصود بالافهام نیست. مثلا مولا رو در نظر بگیرید که با عبد خودش داره صحبت میکنه، میگه این کار رو انجام بدیم، ولی کن عبد کناری هم که مقصود بالافهام نیست امر این مولا را میشنود. اگر اون عبدی که مقصود بالافهام نیست اون کار رو انجام نده، اعتذاری برای او نیست، عذرخواهی برای او نیست. مثل این که حالا مثال رو بخوایم تلطیف تر بکنیم، مولا فرزندش داره غرق میشه، به چند تا از این عبادش میگه که آقا فرزندمون نجات بدید، بعضیا مقصود بالافهام نیستن، اگر اونها فرزند و نجات ندن، از معذرت و اعتذار اینها به شما کنم ایمنی ندارن و عذرشون پذیرفته نیست. این نه، این مخالفه. محقق خمی میگه آقا اینها مقصودین بالافهام، فقط ظواهر براشون حجت دارن. مرحوم آخوند داره اشکال میکنه، میگه ممکنه که اینها مقصود بالافهام نباشن، ولی کن اعتذاری هم برای اونها نباشد، عذری هم از اونها پذیرفته نباشد. این دلیل اولشه. و دلیل دومش بحث شهادت به اقرار هست. شهادت به اقرار، اینکه شما شخصی رو در نظر بگیرید که داره یک حرف خصوصی رو به یک شخصی میزن، ولی که میگه این حرف منو فلانی نفهمه، یعنی اینجا مقصودش عدم افهام اون شخصه، ولی که اون شخص ثالث حرف اینها رو بفهمه، میتواند بیاد چه کار بکنه؟ شهادت به اقرار بده که این شخص این حرفو زد. حال جایی که مقصود به عدم افهام هست و ظواهر حجت هست، به طریق اولا اگر مقصود به افهام نباشد حجت هست. یعنی فرقش در ایجاب و عدولی و سلب تحصیلی، در اونجایی که ایجاب به نحو ایجاب و عدولی، یعنی مقصود به عدم افهامه، یک حرفی رو میزنی میگی فلانی نفهمه، ولی کن بفهمد، اگر بفهمد و اقرار و شهادت بدهد، این شهادتش پذیرفته، چه برسد که این به نحو سلب تحصیلی باشد، یعنی مقصود به افهام نباشد. اگر مقصود به افهام نباشد، اونجا هم ظواهر برای او حجت خواهد. این دو تا دلیلی که مرحوم آخوند میاره، بنابراین مقصود به افهام فقط ظواهر برایشون حجت نیستن. هر کس که این حرف را استماع کرد ولو این که مقصود به افهام هم نباشد، ظواهر برای او حجت هست، البته مدامی که برای او ظهور داشته باشد. ممکنه اشکال بشود که مثلا آقا شخصی رو مقصود بالافهام هست، ولی که این متکلم با زبان رمز و با زبان سر داره باش حرف میزنه، فقط این میفهمه که چی میگه، و این کلام اگر به دست شخص ثالث برسد اصلا نمیتواند این کلام را درک بکند. میگیم آقا بحث در خصوص چیه؟ ظهوره، نه اینکه این مجمل باشد یا مبهم باشد یا مرموز باشد. اگر ظهورش در یک معنایی بود، چه برای مقصودین بالافهام چه برای غیر مقصودین بالافهام، حجت هست. خب اینم قول دوم. و قول سوم قول اخباریین هست، که اخبارین می فرمایند که ظواهر کتاب برای ما حجت نیست. چرا؟ حالا پنج دلیل دارن که ظواهر کتاب برای ما حجت نیست، و مرحوم آخوند اینها رو ذکر میکنه و جواب هر کدوم از این دلائل هم میده. دلیل اول این هست، دعوی اینها این هست که ظواهر کتاب فقط برای من خوتببه، یعنی برای اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر و خاتم حجت هست، و غیر من خوتببه نمیتواند از اینها استفاده بکنه. چرا؟ برای اینکه یک شاهدی هم برای این مطلبشون میارن و اون ردع ابی حنیفه نسبت به ظواهر کتاب هست، که نهی کردن در روایات که مانند ابو حنیفه فقط به ظواهر کتاب انسان عمل بکنن. حالا جوابش هم اینجا بدیم دیگه. جوابش این هست که این که میگیم من خوتب به قرآن اهل بیت عصمت و طهارت هستن، اون من خوتب به نحو اطلاق هست، یعنی فهم به تمام قرآن، چه متشابهات و چه محکمات. چرا؟ برای اینکه اون روایتی که اومده اینه که انما یعرف القرآن من خوتب به، این الف و لام که بر سر قرآن اومده افاده عموم میکند، یعنی قرآن را به عمومی کسی میفهمد که من خوتب به باشد، به نحو موجبه کلی فقط اهل بیت عصمت و طهارت میفهمند. ولی کن این منکر این نیست که ما به نحو موجبه جزئیه از ظواهر کتاب بتونیم استفاده بکنیم و اینها برای ما حجت باشه. و اما اون شاهدی که برای رد ابو حنیفه آوردین، اونم از محل بحث ما خارج هست. چرا؟ برای اینکه ابو حنیفه و قتاده اینها استقلال داشتند در رجوع به ظواهر کتاب و اصلا مراجعه به اهل بیت عصمت و طهارت نمی کردند، به خلاف اینکه حالا اهل اجتهاد که اگر بخوان از ظواهر کتاب استفاده بکنند باید به روایات، به مخصصات اینها رجوع بکنند، فحص بکنند که چیزی مخالف خدمت شما از بشه منافی با قرآن استنباط نکنند. خب این دلیل اول و اشکالش. دلیل دوم که ظواهر کتاب حجت نیست. مرحوم اسدرآبادی می فرمایند که برای اینکه این قرآن محتوی به یک مضامین شامخه هست و مطالب غامزه هست که جز راسخون فل علم اینها رو نمی فهمند. خب در جواب دلیل دوم هم میگیم که این درسته که قرآن بعضن خدمت شما از بشه مضامینش مضامین عالیه و غامزه است، ولی که این ما رو من نمی کنه از فهم ظواهر قرآن، اونجایی که عموزی نیست بلکه جز ظواهر هست، به نحو موجبه جزئیه ما بعضی چیزها رو ظهورگیری کنیم و برای ما حجت باشد، بله به نحو موجبه کلیه ما کل قرآن را درک نمی کنیم. اینم دلیل دوم و جواب از دلیل دوم. و دلیل سوم که ظواهر کتاب حجت نیست، سید صدر می فرمایند چرا؟ برای اینکه این قرآن مشمول متشابهات می شود، متشابهاتی که ممنوع هست اتباع از به شما از کنم چی؟ آنها. لااقل ما احتمال شمول متشابهات رو میدیم، لذا نمیتوانیم به قرآن مراجعه بکنیم. خب این اشکال سوم هم جواب میدیم به این که بحث ما در مورد ظهور قرآن هست، نه در مورد متشابهات قرآن، متشابهاتی که جزء مجملات هستند. این از محل بحث ما خارج میشود و لفظ متشابه دیگه خودش متشابه نیست. متشابه میفهمیم که فقط منصرف به مجملات هست و شامل ظواهر نمی شود و بحث ما در خصوص ظواهر. اشکال چهارم که حالا دیگه جواباشون نمی رسیم بخونیم، فقط اشکال چهارم و پنجم مطرح بکنیم. سلام علیکم، تا بعدش انشاءالله بینها بپردازیم. دلیل چهارم این هست، گرچه این کتاب شامل متشابهات ذاتی نمی شود ولیکن متشابهات عرضی را شامل می شود، یعنی می تواند بعضا مجمل بشود بل عرض، گرچه ذاتا متشابه نیست. چرا؟ للعلم الاجمالی به طرق و تخصیص، برای اینکه هر کدوم از این عمومات قرآن تخصیص دارند، تقیید دارند، تجوز دارند و ما باید به همه اونها علم پیدا بکنیم و مادامی که به اونها علم پیدا نمی کنیم که اندهو اینها می شوند برای ما متشابه بل عرض. چرا؟ برای اینکه ما دسترسی به همه تخصیصات و تقییدیات نداریم. حالا این دیگه جوابش انشاءالله باشه برای فردا. و اشکال پنجم باز دعوی محدث بهرانی است که می‌فرمایند ما بعض از اخباری داریم که ناهی از تفسیر قرآن هست، تفسیر قرآن به رأی، و اگر کسی بیاد به ظواهر کتاب عمل بکنه یک نوع تفسیر به قرآن هست. اونم جوابش انشاءالله خواهد. نکته آخر که تطبیق بکنیم مباحث و بحثا خیلی بحثای عمیقی نیستن، مباحثی هست که بارها توی این کتابای اصول ما اینا رو دنبال کردیم. نکته آخر این هست که ما از این پنج دلیلی که اینجا مطرح شد، یا میتونیم بگیم پنج تا اشکال بر اون مدعای مرحوم آخوند بود، چند تا از این اشکالات اشکالات صغروی هست، چند تا از اشکالات اشکالات کبروی هست. و اما اون اشکالاتی که اشکالات صغروی هست یعنی چی؟ یعنی اساساً این آیات قرآن ظهور ندارد تا حجت باشن، این میشه اشکال صغروی. ولی اشکال کبروی میگه ظهور دارد ولی کن حجت نیست. حالا از این پنج تا اشکال چند تاشون صغروی بود، چند تاشون کبروی؟ اگر دقت بکنیم اشکال خدمت شما عرض بشه اول و دوم و چهارم صغروی هست و اشکال سوم و پنجم کبروی هست. اشکال اول صغرویه. چرا؟ برای اینکه میگفت آقا من خوته به به قرآن اهل بیت اسمتو دارد هستن و اساسا برای ما ظهوری ندارن تا حجت باشن. این از اشکال اول. اشکال دوم صغرویه. چرا؟ برای اینکه میگفت مزامینش مزامین شامخ هست و ما اونها رو درک نمی کنیم، لذا ظهوری برای ما ندارد، پس حجت نیست. اشکال سوم اشکال کبرویه. چرا؟ برای اینکه میگه آقا متشابهات در قرآن هست، گرچه اینها ظهور برای ما دارن ولی کن ظهورشون برای ما حجت نیست. اشکال چهارم باز صغروی هست. چرا؟ برای اینکه بحث این بود که این متشابه بالعرض هست، چون ما همه تخصیصات و تقییدات رو نمیدانیم، اینها میشوند متشابه بالعرض، لذا اصلا برای ما ظهوری پیدا نمی کنن تا حجت باشن. و اشکال پنجم هم باز کبرویه. چرا؟ برای اینکه تفسیر و رأی که اونجا مطرح میکنه، گرچه برای ما ظهور دارد ولی کن حجت نیست. این از پنج تا اشکال. سه تا اشکال هم که جواب دادیم، دو تا اشکال هم انشاءالله دارای فردا میشه. خب بالعرضه، یعنی بالعرضه خود اونو نگاه بکنیم، به ذات فی حد ذاته ظهور ازش گرفته میشود. عام ظهور دارد، عام خودش ظهور دارد، مخصوصا اگر اون تخصیصاتش به قرینه منفصل باشد، چون اینجا ذکر نشده دیگه. لذا فی حد ذات این عمومات ظهور دارند، ولی کن چون ما دسترسی به تخصیصات و تقییدات نداریم میشن و متشابه بالعرض، پس ثبته که ظهور دارد ولی کن برای ما حجت اشکال میشه کبروی. توی حالا باید مگر این که بعضی ها قائلن، مرحوم آخوند مثلا قائل هست که ولو این که عمومات که قرینه شون قرینه منفصل باشد، اینها انعقاد در ظهور پیدا نمی کنن. این چه بسابتونیم علل مبانی بحث بکنیم، چون بعضی قائل هستن که عام اگر قرینش قرینه منفصل باشد ظهور دارد، یعنی انعقاد در ظهور پیدا می کند، ولی اگر تا اونجا یادمه مرحوم آخون میگه حتی ظهور هم ندارد. بحثایی سابقی که دنبال میکردیم اینجور. خب فصلون حجیت و ظواهر المختار حجیت و ظواهر مطلقا. بالای مطلقا بنویسین چه ظن به وفاق باشد چه ظن به وفاق نباشد، و چه عدم ظن به خلاف باشد و چه نباشد. لا شبهت فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع فی تعین مرادهی، مراد جدیش، فعل جمله به نحو موجبه جزئیه، نه به نحو موجبه کلیه. خب خیلی از چیزها متشابهات هستند، جز امور غامض هستند که جز راسخون فی العلم اونها رو فهم نمی کنن. چرا؟ لاستقرار طریقت العقلا علی اتباع ظهورات فی تعین المرادات. برای اینکه سیره عقلایی اینجور هست که در تعیین مراد جدی اینها اتباع از ظهورات دارند. مع القطع به عدم رد اشاره انها از این طریقه عقلا، و شارع هم نهی نکرده از این طریقه، لوضوح عدم اختراع طریقتن اخرى و تأسیس یک طریقه اخرى هم نکرده. فی مقام الافادت لمرامهی من کلامهی کما هو واضح. بنابراین اون دلیل ما سیره اقلایی می شود. و ظاهر ان سیرت هم سیرت این اقلا علتبائها علتبائ این حجیت ظواهر من غیر تقییدن به افادتها به افاده این ظهورات لزن فعلا. سیره اقلائیه در اتباع از حجیت مقید به افاده ظهورات در ظن به وفاق نیست، که حتما شما باید چی؟ ظن به وفاق داشته باشین تا اینها حجت باشن. چه ظن به وفاق داشته باشین چه نداشته باشین. ولا به عدم ظن کذالک علا خلافها قطعا، و همچنین سیره اونها مقید مقید به این نیست که زن باشد، کذالک یعنی فعلا علا خلافه ها قطعا، یعنی چه شما عدم زن به خلاف داشته باشی چه عدم زن به خلاف نداشته باشی. ضرورت انهو شن چنین هست، لا مجال اندهم اند این اقلا لل اعتذار ان مخالفتها، از مخالفت این ظهورات به عدم افاده این ظهورات لزن بالوفا، برای اینکه مجالی نیست اندل اقلا برای کسی که مخالفت بکند ظهورات را به این دعوی که به عدم افاده این ظهورات لزن بالوفاق، بگه آقا من زن بالوفاق نداشتم لذا عمل نکردم، این اعتذارش پذیرفته نیست. ولا به وجود زن بل خلاف، بگه آقا من چون زن به خلاف داشتم عمل نکردم، اعتذارش پذیرفته نیست. این قول اول. و اما قول دوم، رأی المحقق القومی حجیت الظواهر فی خصوص من قصد افهامو، یعنی مقصودین بل افهام فقط ظواهر برای اونها حجت هست، و از همین جهت هم هست که محقق قومی حائل به ظن انسدادی شده. چرا؟ برای اینکه میگه تمام این ظهورات کتاب و ظهورات حالا احادیث مختص به منخوط و ببخشن مقصودین بل افهام است. این مقصودین بل افهام میتواند غیر معصومین هم باشد ها، غیر معصومین هم باشد، مثل رسول الله که با امتش حرف زده، اونها مقصودین بل افهام هستند، برای اونها حجته ولیکن برای ما حجت نیست. لذا وقتی که دست ما کوتاه شد مطلق الظن و از باب انسداد باب علم حجت میداند محقق قومی. همین مبنای کار شده که زن انسدادی را حجت بداند. کما ان ظاهر عدم و اختصاص ذالک به من قصد افهامو، داره چیکار میکنه؟ تعریض میزنه به محقق قومی. چنانچه ظاهر این هست که اون سیره اقلایه مختص نیست به من قصد افهامو، فقط اون حجیت ظواهر مختص به مقصودین بل افهام نیست. و لذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد افهامه اذا خالف ما تزمنه الظاهر کلام المولا من تکلیف من تکلیف یا امه او یا خسو. و از همین جهت هست که اعتذار شخصی که مقصود بل افهام نیست پذیرفته نمی شود زمانی که مخالفت بکند با ظاهر کلام مولا از تکلیفی که عمومیت دارد یا خصوصیت دارد، ولو این که مقصود بل افهام نیست، مثل همون غرق فرزند مولا که بگه آقا فرزندمون نجات بدیم، ولو این که نسبت به بعضی مقصود بل افهام نباشد، اعتذار اونها پذیرفته نیست. و یسح بهی و صحیح است به واسطه این ظهور الاحتجاج لدى المخاصمه و لجاج، بنابراین شما میتونید احتجاج بکنید با اون مخاصم و لجاج که چرا فرزند من نجات ندادی، با اون عبدی که خصومت کرده و امر مولا رو امتثال نکرد. کما تشهد، یه شاهدی هم میاره، کما تشهد بهی به این احتجاج صحت و شهاده بالاقرار، کسی بیاد شهادت به اقرار بدهد من کل من سمعه ولو قصد عدم و افهامه، شهادت اقرار از هر کسی که سمع بکند کلام اون شخص ولو قصد عدم و افهامه، این به نحو چیه؟ ایجاب عدولیه، یعنی ولو این که مقصود به عدم افهام باشد. دو تا شخص دارن خصوصی حرف میزنن، میگن آقا این حرف من رو شخص ثالث نفهمه، ولی که اگر شخص ثالث فهمید میتواند چه کار بکنه؟ شهادت به اقرار بیاره. خب وقتی که در ایجاب و عدولی اینطور هست، یعنی این که مقصود به افهام، بله مقصود به عدم افهام هست، ظواهر براش حجته، به طریق اولا در سلب تحصیلی حجته، فضلن اما اذا لم یکن به صدده افهامه، به طریق اولا برای کسی که مقصود به افهام نیست، لم یکن به صدد افهامه، به نفس سلب تحصیلی، برای اون دیگه ظواهر حجت. اینم قول دوم. و اما قول سوم که قول اخباریین هست و قول الاخباریین عدم حجیت ظواهر الکتاب، کتاب برای ما میگه ظواهرش حجت نیست. ولا فرق بین ذالک بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین و الائمه الطاهرین علیهم السلام، چه سنت و چه کتاب. و ان ذهب بعض الاصحاب مانند محدث بهرانی الى عدم حجیت ظاهر الکتاب، میگن آقا ظاهر کتاب برای ما حجت نیست ولی کن ظاهر احادیث برای ما حجت است. خود چرا فرق میگذاریم؟ مرحوم آقون بله بله احسن بله، قول قبلی فقط میگه آقا چه کتاب چه سنت هر چیزی اون مقصودین بل افهام ظواهر براشون حجت هست. نه دیگه حجیت بله هر چیزی میتونن بله اصلا قبول دارن دیگه. اینها میگن کتاب برای ما حجت نیست ولی کن احادیث براشون حجت. آره چرا؟ به خاطر این دلایلی هم که میارن اینها بیشتر منصرف به کتاب هست. من خوتب به قرآن اهل و بیت عصمت و طهارتن نما لذا. یا اینکه بحث مضامین شامخه رو در کتاب و قرآن مطرح. و این ذهب بعض الاصحاب مانند محدث بهرانی الى عدم حجیت ظاهر الکتاب، میگن آقا کتاب برای ما حجت نیست ولی کن احادیث اهل بیت عصمت و طهارت برای ما حجت هست. اما اون دلائلشون چی هست؟ اشکالاتی که بر این مدعای ما دارن چی هست؟ اما به دعوا اختصاص فهم القرآن و معرفتهی به اهله و من خوتبه به که اهل بیت عصمت و طهارت باشن، کما یشهد بهی ما ورد فی ردع ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به. و دوم دلیلشون که شاهد بر این مطلبشون هست رد ابی حنیفه نسبت به ظواهر کتاب هست. اشکال دوم، این اشکال پس اشکال چی شد؟ صغروی شد، یعنی اصلا ظهور ندارد تا وجود باشد. اشکال دوم او به دعوا، دعوای از ترابادی انهو این کتاب لعجل احتوائهی، چون محتوی هست علا مزامین شامخه و مطالب غامزه غامزت عالیه، لا یکاد و تسل و الیها عید الافکار اول الانظار، کسانی که صاحب نظر هستند نمیتوانند به این مطالب غامزه برسند. غیر الراسخین العالمین به تعویله، و اونا اهل بیت عصمت و طهارت هستند. کیفه، چگونه اینا میتوانند به اون مطالب غامز دست پیدا بکنند؟ ولا یکاد و یتل و الا فهم کلمات الاوائل الا الاوهدی من الافاضل، نسبت به کلمات اوائل اوهدی از افاضل نمیتونن برسن، یعنی کلمات معصومین و کسانی که کلمات بلندی دارن اوهدی از افاضل نمیتونن برسن، چه برسه به کتاب مبین که کلام پروردگار عالم هست. فما ظن که به کلامه تعالی، دیگه چجوری هست گمان تو به کلام حضرت باری تعالی، مع اشتمالهی علا علم ما کان و ما یکون و حکم کل شیعه، اینا نمیتونن استنباط بکنن. او به دعوا شمول المتشابه الممنوع ان اتباعهی لظاهر، این دعوای سید صدر هست که کتاب مشتمل بر متشابهاتی هست که ممنوع از اتباعش هستیم، لا اقل من احتمال شمولیه، لا شمول این متشابهات رو در قرآن میدیم، لتشابه المتشابه و اجماله، لذا برای ما مجمل میشه. اشکال چهارم، اشکال سوم دوباره اشکال چی میشود؟ اشکال کبروی میشود. اشکال دوم هم صغروی و اشکال چهارم که اشکال با صغروی هست، او به دعوا انهو اون کتاب و این لم یکن منهو، یعنی منهو ضمیرش به متشابه مد میگرده، گرچه ذاتن متشابه نیست کتاب مبین، الا انهو سار منهو عرزن، ولیکن سیرورت پیدا میکند منهو به اون تشابه به اون متشابه عرزن. چرا؟ للعلم الاجمالی به طرق و تخصیص و تقیید و تجوز فی غیر واحد من زوارهی کما هو ظاهر. اما اشکال پنجم که باز به محدث بهرانی نسبت دادن که اشکال باز کبروی می شود، یعنی ظهور دارد ولی کن حجت نیست. او به دعوا شمول الاخبار ناهیه عن تفسیر القرآن به رأی للحمل الكلام الظاهر فی معنا على اراده هذا المعنى. اخباری که ناهی از تفسیر قرآن به رأی هستن به خاطر چی؟ اون شمول اخبار ناهیه لحمل الكلام الظاهر، این که حمل کنی کلام ظاهر را در معنای على اراده هذا المعنى، یعنی یک تفسیر به رأی بشود. ولا یخفا ان النزاع یختلف صغرویا و کبرویا به حسب الوجود. بعضی از این نزاها کبروی بود، بعضی ها صغروی بود. فبه حسب غیر الوجه الاخیر که وجه پنجم بشود و ثالث یکون صغروی هست، یعنی غیر از وجه پنجم و وجه سوم صغروی میشوند، وجه اول دوم و چهارم. و اما به حسب هما، اما به حسب وجه سوم و پنجم فظاهر انهو کبروی، اینا کبروی هستن. و یکون المنع عن الظاهر، و یکون المنع عن الظاهر، یعنی ظهور دارد ولی حجت نیست. آره این داره توضیح میده. و یکون المنع عن الظاهر اما لانه من ال، بله بله، این اشکالات کبروی رو داره توضیح میده. و یکون المنع عن الظاهر یعنی منع حجیت از ظاهر، ظهور دارد ولی کن حجیت ندارد، شامل وجه سوم و وجه پنجم میشد. حال وجه سومو داره میگه اما لانه من المتشابه قطعا او احتمالا، که اینا جز متشابهات هستن ولی کن متشابهات گرچه ظهور دارن ولی کن حجت نیستن. یا اینکه وجه پنجم او لکون حمل ظاهر علی ظاهری من تفسیر به رأی، شما تفسیر میکنین ظهورگیری میکنین ولی که این ظهور شما حجت نیست. و کل هذه دعاوی فاسدتون اما الاولا که منخوطه به به قرآن بگیم اهل بیت عصمت و طهارت هست. فانما المراد مما دل علی اختصاص فهم القرآن و معرفته به اهله چی هست؟ اختصاص و فهمهی به تمامهی بالمتشابهاتهی و محکماتهی. بله فهم تمام قرآن مختص به منخوط به هست به نحو موجبه کلیه، ولی که به نحو موجبه جزئیه اشکالی ندارد ما از ظواهر قرآن ظهورگیری بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون روایتی هم که هست میگه انما یعرف القرآن من خوتبه القرآن، این القرآن میگن الفلام شفاده عموم میکنن، کل قرآنو کسی فهم میکنه که من خوتبه به باشد و اهل بیت عصمت و طهارت باشد. بداهتا ان فیه در این کتاب ما لا یختص به، چیزهایی هست که مختص به اهل قرآن نیست، یعنی مختص به من خوتبه به نیست که اهل بیت عصمت و طهارت باشد. مثل میگی مثلا چی؟ سله. خب این سله فقط برای همه هست. کما لایق، این یک جواب. و جواب دوم که شما شاهد آوردین که ابو حنیفه رو رد کردن، اون ردش هم به خاطر یک خصوصیت خاص بوده. و رد و ابی حنیفه و قتاده عن الفتوا به کتاب انما هو لعجل الاستقلال فی الفتوا بر رجوع الى ظاهر کتاب من دون مراجعت اهلهی، به اهل اون قرآن مراجعه نمی کرد، در مقابل اهل بیت عصمت و طهارت فتوای به ظواهر کتاب می داد. لا عن الاستدلال به ظاهرهی مطلقا، نه اینکه استدلال به ظاهر کتاب مطلقا به شما از کنم چی باشد اشکال داشته باشد. این شخص استدلال به ظاهر قرآن مطلقا نمی کرد ولو مع رجوع الى روایاتم، ولیکن اگر رجوع به روایات بکنیم اشکالی ندارد. ول فحث اما ینافی، و فحث بکنیم از اون چیزی که منافی با قرآن است. ول فتوای با قرآن مع الیأس عن الظفر بهی، تا اینکه یأس پیدا بشود از ظفر به ما ینافی، اون چیزی که منافی با قرآنه. اگر یعنی ما مراجعه به روایات بکنیم اشکالی نداره. کیفه و قد وقع فی غیر واحد من الروایات الارجاء الی الکتاب و الاستدلال به غیر واحد من آیات. کثیر از روایات میگن آقا شما ارجاء به کتاب بکنید، اتفاقا روایتی رو که مخالف با کتاب هست فضربو الالجدار رو دارید. خب این از دلیل اول و جواب از دلیل اول. و اما ثانیه که اشکالشون باز اشکال سغدویه که میگه ظهور ندارد، چرا؟ برای اینکه مضامین شامخه دارد. فان احتواءه، احتواء این قرآن علی المضامین العالیه الغامزه لا یمنع عن فهم ظواهره المتضمنه للاحکام و حجیاتها. بله ما انکار نمی کنیم که در قرآن مضامین عالیه غامزه است، ولی کن این معنی نمی کند این که ما فهم بکنیم ظواهری که متضمن احکامه، احکامی که دیگه درشون غوامز نیست، برای عموم مردمه. یعنی ما به نحو موجب جزئی قرآن را می فهمیم، اونجا هم گفتیم کل جمله قرآن را می فهمیم، نه به نحو موجبه کلی. کما هو محل الکلام تمام بکنیم. و اما ثالثه که باز اشکال اینجا اشکال کبروی می شود، یعنی ظهور دارد ولیکن حجیت ندارد. متشابهات ظهور دارند ولیکن ظهورشون حجیت ندارد. و اما ثالثه فللمنع ان کون ظاهر من المتشابه. بحث ما در خصوص ظواهر بود و ما منع می کنیم از اینکه ظواهر از متشابهات باشد. فان الواضح کون المتشابه هو خصوص المجمل. متشابهات فقط در خصوص مجملات استعمال می شود و مجملات در مقابل ظواهر هست و بحث ما در مورد ظواهره، در مورد مجملات نیست. فلیس لفظ المتشابه، این ضمیر به لفظ متشابه برمیگرد، فلیس لفظ المتشابه به متشابه، لفظ متشابه دیگه متشابه نیست که بگیم متشابه شامل ظواهر هم می شود، بلکه فقط شامل مجملات می شود. ولیس به متشابه و مجمل و لفظ متشابه دیگه خودش جز متشابهات نیست. یعنی خود لفظ متشابه و حمل شایع متشابه نیست، بلکه لفظ متشابه و حمل شایع جز چیه؟ جز ظواهره. و این متشابه فقط شامل مجملات می شود، شامل ظواهر نمی شود. و صلی الله علی محمد.